بپرسید عنوان برنامه‌ای است که بعد از شنیدن پیام بازرگانی تقدیم حضور شما خواهد شد. از رادیو تهران با ما همراه باشید.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم که برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیز میدی؟ تو موکت برزارو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداختم. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم، دارم میرم شهر فرش
دیگه. آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحته، راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت، راحت، راحت. شهر فرش.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان. سلام به تک تک شما شنوندگان عزیز و نازنین شبکه رادیویی تهران. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید، تندرست باشید و همراه ما بتونید برنامه از رادیو تهران بپرسید امشب رو بشنوید و دنبال کنید. روزها و شبهای اسفند ماه به سرعت می گذرند. 25 اسفند ماه به ساعت 20 رسیده و امیدوارم که واقعا این لحظه، این دقایق و این روزهای پایانی سال برای شما به آرامش، با تندرستی و با خیر و برکت بگذره. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه از رادیو تهران بپرسید. آقای دکتر وحید دهخان، متخصص جراحی فک و صورت، امشب به صورت حضوری در استدیوی برنامه هستند. میزبان ایشون هستیم، افتخار داریم و به سوالات شما در حوزه تخصصی ایمپلنت دندان پاسخ میدن. فرصت دارید سوال بپرسید تا ساعت 23 دقیقه که تقریبا در کنارتون هستیم. از طریق 3094 شماره پیام کوتاهمون، همینطور دو خط تلفن برنامه 22-65-24-65 و 22-65-24-66. در حوزه دندان پزشکی به طور تخصصی در حوزه ایمپلنت دندان سوالاتتون رو بپرسید از آقای دکتر وحید دهخان، متخصص جراحی فک و صورت. هرچه سریعتر سوالتون رو بپرسید، قاعدتا من هم زودتر سوال شما رو مطرح میکنم و انشاءالله جوابش رو براتون بگیریم از آقای دکتر دهخان که امشب در استودیو حضور دارند. با توجه به عنوان آقای دکتر دهخان که عرض کردم متخصص جراحی فک و صورت هستند، به غیر از سوالاتی که در حوزه ایمپلنت دارید، در ارتباط با جراحی فک و صورت هم هر سوالی دارید از آقای دکتر دهخان میتونید بپرسید. 3094-22-65-24-65 و 66. و سلام و خوش آمدگویی من به آقای دکتر دهخان. سلام، شبتون بخیر.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. یه دوشنبه دیگه است و افتخار اینو دارم که در خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران باشم.
بزرگوارید شما، خیلی ممنون و سپاسگزار. آقای دکتر، وقت برای ما خیلی ارزشمنده تو این برنامه به جهت اینکه بتونیم همه سوالات، بیشتر سوالات دوستان شنونده رو مطرح بکنیم. با اجازهتون اولین سوال رو بپرسم. بزرگوارید، گفتن که آیا میشه ایمپلنت دندان رو تحت بیهوشی انجام داد؟
بله البته قطعا این کار امکان پذیره. متخصصین جراحی فک و صورت امکان اینو دارن که بیمار رو تحت بیهوشی و در بیمارستان تحت درمان قرار بدن. البته برای کاشت دندان امکان انجام این کار بدون بیهوشی و داخل مطب هم وجود داره.
بله.
ولی اگر بیمار عزیزمون ترس از دندان پزشکی داشته باشن و نگرانی خاصی داشته باشن میتونیم این کار رو تحت بیهوشی و در بیمارستان براشون انجام بدیم.
در مطب شدنی نیست؟
در مطب هم عرض کردم شدنی هست، منتها اگر فردی ترس داشته باشه.
نه در مطب با بیهوشی منظور
نه 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 با بیهوشی نه در مطب
با بیهوشی نمیشه.
اگر قرار باشه یک بیمار بیهوش بشه حتما باید بره بیمارستان.
بله.
و شرایط بیمارستانی براش لازمه.
بله.
ولی نگرانی خاصی نداره، این هیچ خطری نداره و معمولا به صورت دیکر هستش برای بیمارستان، یعنی یک روز صبح بیمار بستری میشه، جراحی میشه، تمام دندونایی که باید خارج بشن کشیده میشه، ایمپلنتاش گذاشته میشه.
بله.
و شب مرخص میشه، هیچ دردی هم احساس نمیکنه و حتی بعد از عمل هم دردی احساس نمیکنه چون تحت کنترل داروهای بیمارستانی هستش.
بله.
و در صورت که حالش مساعد بود شب مرخص میشه و تمام.
بسیار عالی، این از پاسخ سوال ایشون با جزئیات. بریم سوال بعدی. 3094 گفتن تاثیر بیدندانی در ظاهر صورت رو چه کنیم در فاصله که ایمپلنت هامون بخواد انجام بشه؟
ببینید بیدندانی، حالا من یه خود کلی تر موضوع رو باز کنم.
خواهش میکنم.
بیدندانی قطعا تو ظاهر صورت تأثیر گذاره. وقتی ما یک دندون رو از دست میدیم، اولین چیز این که نگاه، وقتی شما لبخند میزنید یه دندون بین دندون ها نباشه خیلی نمای بدی رو پیدا میکنه. و جالبه که اولین چیزی که حالا وقتی از با یک نفر جدید مواجه میشیم، اولین چیزی که از چهرش میبینیم اگه یه دندون اون وسط نباشه اون خیلی بیشتر جلب توجه میکنه تا حتی مثلا فرد چه میدونم یک دستش مثلا نقصی داشته باشه، اولین چیز اون دندون جلب توجه میکنه. قطعا نبودن یه دندون تو ظاهر صورت تأثیر داره. یه بحث دیگه هم هستش که بیدندانی زیاد، مثلا فردی که مدت زیادی بیدندان بوده، این هم تو ظاهر صورتش خیلی تأثیر میذاره. از دست دادن دندون ها و بیدندانی در دراز مدت باعث میشه که فک ها تحلیل برن. تحلیل که برن اتفاقی که میفته صورت شروع میکنه تو رفتن، نمای فرد نمای پیری میشه، ظاهر صورت فرد پیر میشه. و شاید دیده باشید افرادی که سنشون خیلی بالاست ولی صورت جوونی دارن، اینا دندون های سالمی دارن. دندون های سالم باعث میشه که صورت تحلیل نره، تو نره، اون نمای پیر شدن در واقع افزایش سن رو اصلا نشون نده. از یه جهت دیگه این بیدندانی تحلیل رفتن استخوان مشکلات جدیدی رو ایجاد میکنه، یعنی فرد در واقع استخوانش که تحلیل رفته مشکل جویدن پیدا میکنه، نمیتونه دندون مصنوعیشو نگه داره. و برای اینکه حالا این حالت رو ما بازسازی کنیم ممکنه نیاز باشه که ما جراحی فک براشون انجام بدیم، استخوان از جای دیگه بدنشون پیوند بزنیم به فکشون، که البته این کارهایی که عرض میکنم اختصاصی برای جراحان فک و صورت هستش. این مراحل ممکنه نیاز بشه انجام بشه تا اون زیبایی صورت رو بتونیم بهشون برگردونیم. به خاطر همین وقتی یه دندون از دست میره ما تاکید اکید میکنیم که حتما اونو با یه ایمپلنت جایگزین کنن.
درسته.
نه تنها استخونشون تحلیل نمیره بلکه زیباییشون کاملا برمیگرده، شرایطشون استیبل خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
بله.
در
مورد این که فردی بعد از اینکه دندونش کاشته میشه بخواد یه دوره بیدندانی رو سپری کنه تا دندونهای در واقع روکش‌های دندونهای کاشته شده گذاشته بشه،
بلکه دقیقاً سوالی بود که این شنوندمون هم همینطوری مطرحش کرده بود. این فاصله رو چه بود؟
این فاصله رو ما معمولاً یک دندون موقت به بیمار میدیم، یعنی یک قالب‌گیری میشه و یه چیز موقتی برای بیمار ساخته میشه، از اون استفاده میکنه تا دندونهای خودش زمانش برسه و بتونیم بذاریم.
خب این چند تا دندونهای پیوسته دیگه، دست دندون بهشون میگن همچین چیزی.
بله بله،
بسیار بسیار. بریم سوال بعدی رو از بین تلفن‌های شنونده‌هامون به 2265 2465 و یا 66 بشنویم.
پاسخ سوالات شما در گفتگوی زنده و مستقیم با کارشناسان رادیو تهران. از رادیو تهران بپرسید.
من دندونای فک بالام 3-4 تا دونه ریشه بیشتر ندارم، قسمت جلو، بقیه رو که کشیدن اصلا کلان چیزی به نام لحظه دیگه من ندارم. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم این پلند کنم یا نمیتونم؟
میشه کلان میگن دیگه لحظه ندارم اصلا.
ببینید من بارها اینو تاکید کردم حالا تو برنامه‌های قبلی، تمام افراد میتونن ایمپلنت بذارن اگر استخون ندارن، اگر لثه ندارن، اگر رفتن پیش یک دندانپزشک عمومی بهشون گفته لثه از بین رفته، تمام این شرایط قابل حل هست و میتونن دندون بذارن. فقط باید مراجعه کنن به متخصص جراحی فک و صورت تا با پیوند استخون تکنیک های پیشرفته ایمپلنت براشون ایمپلنت بذاره. پس جای نگرانی نداره. با این شرایطی که گفتن ایشون کاندید جراحی کاشت تمام فک و بازسازی تمام فک هستن و قطعا مراجعه کنن، قابل انجام هستش و مشکل خاصی نداره.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی. از بین پیام ها گفتن که من 23 ساله هستم، دندونام کاملا سالمه اما دوست دارم که کامپوزیت انجام بدم. به نظر آقای دکتر لامینت مناسب تره یا کامپوزیت؟
ببینید در مورد لامینت و کامپوزیت کاملا کیس دیپندنته. من نمیتونم یه درمان کلی بگم که برای همه افراد قابل انجام باشه.
بله، باید مراجعه کنن،
معاینه بشن. دقیقا.
بسیار خوب، بریم سوال بعدی رو از بین تلفن ها بشنویم.
سلام، از آقای دکترتون بپرسید که دندونی که عصب کشی و پر میشه و برای کشیدنش حتما باید جراحی بشه؟
بله بفرمایید.
لزوما اینطور نیستش. هر دندونی فرقی نمی کنه که عصب کشی شده باشه یا نشده باشه. در هر صورت ممکنه خارج کردن دندون نیاز به جراحی داشته باشه، ممکنه هم به صورت ساده قابل کشیدن باشه. برای این موضوع به دندون پزشکشون مراجعه کنن. اگر قابل کشیدن بود که دندون پزشک قطعا براشون خارج میکنه، اگر نیاز به جراحی بود که قطعا ارجاع میده به متخصص جراحی فک و صورت و اون وقت ما براشون جراحی انجام میدیم.
بله بسیار عالی. یک سوالی رو گفتن به حالا توضیحاتی که دادید در ارتباط با سوالهای قبلی مربوط هست، لطفاً این رو هم بفرمایید بهشون جواب بدی که کامل تر بشه موضوعی که باز کردید. گفتن آقای دکتر دهخان اگه کسی لیفت سینوس لیفت و پیوند استخوان لازم داشته باشه میتونه همزمان ایمپلنت هم انجام بده؟
ببینید در
هر دو فک در یک روز، اینم پرسید.
ببینید در مواردی یه خود اینم مورد به مورد متفاوته. من یه توضیح بدم اول برای اینکه شنوندگان عزیز بدونن اینا چی هستش. ببینید وقتی استخون فرد تحلیل میره، وقتی فرد دندونشو میکشه و یه مدتی بی دندان میمونه، اتفاقی که میفته استخون تحلیل میره، ضخامت استخون، ارتفاع استخون ممکنه مناسب نباشه برای گذاشتن ایمپلنت.
بله.
چیکار میکنیم؟ اینجا ما شروع میکنیم جراحی های جانبی انجام میدیم برای اینکه ایمپلنت رو بتونیم بذاریم. یکی از این جراحی ها مثلا ریج اسپلیت پیوند استخوان هستش. یکی از این جراحی ها سینوس لیفت هستش. سینوس های فک بالا وقتی شما بی دندان باشید شروع میکنه میاد پایین. وقتی اومد پایین ضخامت استخون کم میشه.
بله.
کاری که باید بکنیم چیه؟ سینوس ها رو برمیگردونیم بالا و زیرش پودر استخون میریزیم. در واقع سینوس ها رو لیفت میکنیم به سمت بالا.
درسته.
و این سینوس لیفت هست. حالا در اکثر مواقع ما میتونیم ایمپلنت رو همزمان با جراحی سینوس لیف یا همزمان با پیوند استخوان قرار بدیم، ولی هلوش مثلا 10% موارد هست که ممکنه نیاز باشه که ما فعلا فقط جراحی سینوس لیف یا فقط پیوند استخوانشون رو انجام بدیم.
بله. بله.
و در آینده براشون ایمپلنت بذاریم.
با چه فاصله تقریبا؟
معمولا در مورد پیوند استخوان معمولا 3 ماه، در مورد سینوس لیف این زمان میتونه 8 الی 9 ماه باشه.
بله بسیار عالی. بریم سراغ سوال بعدی که تلفنی است.
درسته، من چند وقت پیش رفتم چند تا از دندونامو چیز کردم، بعد تا وقتی که لثه‌ام جوش بخوره و این پیچو قبول کنه، این پایه رو قبول کنه، احساس میکنم بین دندونام فاصله افتاده. میخواستم اینم چه کار باید بکنم؟ مرسی، خداحافظ.
بله ایمپلنت انجام داده. خیلی ها این رو میگن، این فاصله رو نگرانشان ها یا جای نگرانی داره؟
نه، نگرانیشون در مورد فاصله بود که بین دندوناشون افتاده و گفتن
فاصله بین
دندون های خودشون،
یه فاصله هم بین خود اون دندان ایمپلنت شده و لثه ایجاد میشه، درسته؟
ببینید نه، چنین فاصله ایجاد نمیشه. هیچ چیزی
نباید باشه،
اصلا هیچ چیزی جابجا نمیشه. وقتی ایمپلنت میکنن
برخی آخه شاکی از این که میگن این فاصله ایجاد شده.
نه این یه احساسیه که بیمار نسبت به خودش ممکنه داشته باشه. ببین بعضی مواقع هستش که مثلا بین دندونای بیمار فاصله است. خب متوجهش نیست، سالها میگذره. ولی آره به اون حالت عادت کرده. وقتی یه ایمپلنت میذاره تمام تمرکزش میره روی دندوناش و این فاصله ها رو میبینه و فکر میکنه اینا الان ایجاد شده. ببینید ایمپلنت که گذاشته میشه یه پیچ داخل استخوان پیچیده میشه. هیچ ربطی به دندونای دیگه نداره. نه دندونای دیگه میتونن جابجا بشن، نه میتونن نزدیکش بشن. اینا احساسیه که فرد نسبت به خودش پیدا کرده و قطعاً چنین چیزی نیست که دندون به این سادگی‌ها بخواد جابجا بشه.
بله بسیار عالی. پس مطمئن باشن که حالا چه فاصله همون خود دندون ایمپلنت شده با لثه چه بین دندان‌های دیگه بعد از ایمپلنت همچین اتفاقی وجود نداره و فقط اون حساسیت است.
بله.
بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که حدود 20 روز پیش دندون ششم رو عصب‌کشی کردم. آنتی بیوتیک هم مصرف کردم ولی تا وقتی آنتی بیوتیک مصرف می‌کنم درد فک ندارم. قطع که می‌کنم مجدداً درد دارم. چه کار کنم؟ خانم قوامی سوال کردن. البته حالا از حوزه تخصصی بحث امشب شاید قدری خارج بشه. لطفاً راهنماییشون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. باید مراجعه کنن به دندانپزشکشون، عکس مجدد گرفته بشه و اگر مشکلی بود احتمالاً حالا دندانپزشکشون ارجاعشون بده به متخصص عصب‌کشی دندان.
بسیار عالی. و گفتن عمر هر دندونی که توسط ایمپلنت کاشته میشه چقدره؟ چند ساله؟ حداقل حد اکثر میشه گفت آقای دکتر یا به مراقبت بستگی داره؟
ببینید ایمپلنت مثل یک دندون طبیعیه. شما میتونید بگید که مثلا عمر یک دندون طبیعی که فرد داره تو دهانش چقدره؟ قطعا به مراقبتش بستگی داره. این دندون طبیعی میتونه مادام العمر تا پیری داشته باشه، میتونه مراقبت نکنه و ظرف چند سال از دستش بده. ایمپلنت هم همینه. اگر مراقبت بشه ازش، اگر رعایت بهداشت دهان دقیق انجام بشه، چیز خاصی هم نیست، همون مسواک و نخ دندونی که همیشه انجام میدیم، اگر اینها رعایت بشه، ایمپلنت یک درمان مادام العمر، یک درمانی هستش که همیشه هست و نیاز به کار دیگه ای هم نداره. بله. ولی اگه مراقبت نشه ممکنه که براش مشکل ایجاد بشه.
بسیار عالی. و سوال بعدی رو مطرح بکنم. گفتن که ایمپلنت و استخوان سازی انجام دادم، بعد از 5 ماه فرو رفتگی لثه من هنوز درست نشده. دکترم میگه که درست خواهد شد و سوالم اینه که آیا به حالت اول برمیگرده؟
ببینید فرو رفتگی لثه من دقیقا نمیدونم منظورشون چی هستش.
هم فکر کنم فاصله هست آقای دکتر. اون حسه که حالا خیلی روش شکایت دارن در قضیه ایمپلنت.
ببینید کنار در واقع ناحیه‌ای که لثه از جهات مختلف میشه بهش نگاه کرد. اگر که منظورشون قسمت بیرونی ایمپلنت هستش که اونجا تو رفته بوده، حالا مثلا پیوند استخوان یا کاری انجام دادن، انتظار دارن برگرده بیرون، نم این اتفاق نمیفته، قطعا بیرون نمیاد. ولی خب لثه ها ناحیه‌ای نیستن که تو دید باشن و برای بیرون آوردن لثه ما هیچ وقت نمیایم پیوند استخوان انجام بدیم.
بله.
ولی اگر که مشکلی باشه، یعنی ببینیم که نیاز هست اون ناحیه پیوند استخوان انجام بشه، این کار انجام میدیم و خب با انجام پیوند استخوان قطعا لثه‌شون بیرون میاد.
بسیار خوب. و سوال بعدی در ارتباط با دندان عقل هست و حوزه حالا جراحی فک و صورت که شما تخصص دارید. آقای دکتر گفتن چرا دندان عقل باید جراحی شود؟ آیا کاملا لازم است و واجب است؟ و اصلا دندان عقل چیست؟ چیه واقعا دندون عقل؟ همه باش این داستان دارن که بکشن نکشن.
ببینید دندون عقل آخرین دندونیه که رشد میکنه. علت این که بهش میگن دندون عقل، نه اینکه عقل داشته باشه، دندونی هستش که تو سن بالا رشد میکنه، تو سنی که حالا فرد در واقع بالغ میشه رشد میکنه و بهش میگن دندون عقل. حالا این دندون بستگی داره چجوری رشد کرده باشه، کجا در اومده باشه. اگر مثل یه دندون معمولی سر جاش باشه و توی غذا خوردن فرد شرکت داشته باشه، در این صورت هیچ لزومی نداره خارج بشه و باید ازش مراقبت بشه. مثل یه دندون معمولی حتی اگه پوسیده بشه باید ترمیم بشه، عصب کشی بشه و نگه داشته بشه.
بله.
خب ولی اگر دندون عقل نهفته باشه، اگر کج باشه، اگر در حال آسیب به سایر دندون ها باشه، اینجاست که باید حتما و باید جراحی بشه.
بله.
من یه توضیح کوچیکی بدم این وسط. دندون عقل نهفته خیلی از بیمارا هستن مراجعه میکنن و میگن که حالا خودشون که چیزی نمیگن چون دندون عقل نهفته است داخل فکه و خودشون نمیبینن.
بله.
ولی بهشون توصیه میکنیم که دندون عقلتون رو خارج کنید. میگن که کاریمون نداره، درد نداره، چرا باید خارجش کنیم؟ ببینید دندون عقل در 3% موارد، دندون عقل نهفته در 3% موارد میتونه تبدیل به تومور، سرطان و چیزای خیلی خطرناکی بشه. شاید این 3% ریسک کمی باشه، ولی اگر این اتفاق بیفته زندگی فرد رو تهدید میکنه. اینجاست که ما ترجیح میدیم که اون دندون رو خارجش کنیم، این 3% رو هم ریسک نکنیم.
درسته، بله، خیلی مهمه و چه خوب شد حالا شبیه یک هشدار، آلارم یا آگاهی بود که به همه شنوندهای ما داده شد. متشکرم. بریم یه فاصله داشته باشیم، تنفس کوتاه، برگردیم و به ادامه سوال و جواب ها بپردازیم. ۳۹۴، ۲۲۶۵، ۲۴۶۵ و ۲۲۶۵، ۲۴۶۶ میزبان آقای دکتر وحید دهقان، متخصص جراحی فک و صورت هستیم. همچنان در استودیو حضور دارن، به سوالات شما عزیزان شنوندمون جواب میدن. آقای دکتر پرسیدن که من چند رشته در فک بالا دارم، چیزی به نام لثه برای ایمپلنت ندارم، چند جا مراجعه کردم جواب درستی بهم ندادن، چیکار کنم، کجا مراجعه کنم؟ حالا به طور مشخص جا رو که یه بحث دیگه است، ولی واقعا مشکلشون حل شدنی هست از دیدگاه شما؟ گفت که بله،
مشابه سوالی بود که مطرح شد. ببینید وقتی که این مشکل رو دارن باید به متخصص جراحی فک و صورت مراجعه کنن، حالا جستجو کنن دقیقاً دندانپزشک عمومی که حالا همون جراح دندانپزشک گفته میشه بهش، توانایی گذاشتن ایمپلنت تو این موارد رو نداره، برای همین حتما باید به متخصص جراحی فک و صورت مراجعه کنه.
بسیار عالی. خانم آقای یوسفی سوالشون اینه، گفتن آیا آب نمک یک یا دو بار در هفته به دندان‌ها آسیب می‌زنه؟
آسیب نمی زند ولی کمکی هم نمی کند
در حالا مراقبت از دندان ها و بهداشت دندان،
کمکی نمی کند. کمکی نمی کند.
بسیار خب، پس سمتش نرن دیگه که حالا یه وقت اگه آسیبی هم داره اتفاق نیفته. دوستی پرسیدن که من اعتیاد داشتم و ترک کردم، دندان هایم را از دست دادم، آیا می توانم این پلانت انجام دهم؟ قاعدتا پاسخ این سوال هم آریست با توجه به اطلاعاتی که به ما دادید.
دقیقاً، قطعا پاسخ این سوال آریست، ولی خب انشالله که دوباره تو دام اعتیاد نیفتن.
بسیار خب، و باز ایشون هم باید به جراح فک و صورت مراجعه بکنن؟
اگر موردی هستش که ساده هستش، یکی دو تا دندون هستش و استخونشون مناسبه، میتونم برم چه یک دندان پزشک و براشون انجام بده، همون جراح دندان پزشک. بله. ولی اگر تمام فک هستش، اگر استخونشون ضعیفه، باید مراجعه کنم به جراح فک و صورت که انجام بشه.
بسیار خب، بریم سوال بعدی. باز هم 3094 گفتن دو تا دندان جلو نصفشون خراب شده، سه تای دیگه هم هست، آیا پر کردن دندان رو بیمه اجتماعی انجام میده؟ چون هزینه داره و نمیتونم اسفاک بزنم، خالی هستن، اذیت میکنه.
حقیقتش اطلاعاتی ندارم که بیمه پوشش میده یا نه، ولی توصیه میکنم حتما ترمیم عصب‌کشی یا هر درمانی لازمه انجام بدن، چون اگر اسفاک نزنن اتفاقی که میفته اون دندون کلا از بین میره، از بین رفتن اون مستلزم اینه که بعدن کشیده بشه و ایمپلنت بشه و هزینه هاشون لحظه به لحظه بیشتر میشه. برای پیشگیریش بهتر که
بسیار خوب. و دوست دیگه پرسیدن من خیلی دندون قروچه میکنم، چند تا ایمپلنت انجام دادم، آیا آسیب میزنه به ایمپلنت های من یا خیر؟
بله آسیب میزنه و حتما باید از محافظ در واقع دندان استفاده کنن،
نایت گارد
استفاده کنن که فشار زیادی وارد نشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم، باید خداحافظی بکنیم، سپاسگزارم. حیف که وقت باقی نمونده، اما تعداد سوالات باقی مانده زیاده. به شما خسته نباشید میگم آقای دکتر وحید دهخان، متخصص محترم جراحی فک و صورت، افتخار داشتیم میزبان شما بودیم و به سوالات شنوندگان ما جواب دادید. درود بهتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، باعث افتخار.
شب خوش، خداحافظ. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. فردا شب هم از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید رأس ساعت 20. خداحافظ، شب بخیر.
تهران شهری برای همه،
به نام خدا. سلام. تا الان براتون پیش اومده که از خودتون بپرسید تامین هزینه‌های کلان شهری مثل تهران چطور انجام میشه؟ قطعاً بخشی از این تامین هزینه‌ها با مشارکت خود ما شهروندان و پرداخت عوارض نوسازی شهر، عوارضی که پرداخت میشه تا خود ما، فرزندان و آیندگانمون در شهری بهتر و با کیفیت تر زندگی کنیم.
جهت اطلاع از آخرین وضعیت بدهی ملک و دریافت لینک پرداخت، میشه شماره شناسایی روی قبض عوارض رو به سامانه 13-700-070 پیامک کنیم. ضمناً امکان استعلام کد شناسایی ملک در سامانه تهران من و صفحه my.tehran.ir/ملک در همان سامانه وجود دارد.
سلام، گلفرام عرضی هستم، کارشناس اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران. امروز هم خدمتتون هستم تا نکاتی رو در رابطه با عوارض پایدار یادآور بشم. شهروندان خوش حسابی که عوارض نوسازی رو به موقع پرداخت بکنن مشمول 10% جایزه خوش حسابی هستن و شهروندانی که این عوارض رو موکول میکنن به سالهای آینده یا پرداخت نمیکنن مشمول 9% جریمه دیرکرد به صورت روز شمار هستن. مبانی قانونی هم برای پیگیری اصول مطالبات در اختیار شهرداری تهران قرار داره که در برابر شهروندان بدهکار مورد استفاده قرار میگیرن و خب ممکنه این تجربه واسه تعدادی از شهروندان وجود داشته. خب مثل هر تکلیف دیگه‌ای که به عهده شهرداری گذاشته شده، این بخش هم به عنوان یک تکلیف هست و شهرداری تهران پیگیری اصول مطالباتش رو به جدیت و بر اساس منابع قانونی انجام خواهد داد. نکته دیگری که لازم مجدداً تأکید بکنم این هست که عوارض هر سال از ابتدای همون سال قابل پرداخت هست و شهروندان محترم میتونن با مراجعه به درگاه غیر حضوری شهرداری تهران که پیش بینی شده عوارض خودشون رو پرداخت بکنن. این عوارض قابل تقسیط هست در پورتال شهرداری تهران، بخش پرداخت الکترونیکی عوارض، و در سامانه تهران من و اپلیکیشن تهران من به راحتی قابل پرداخت هست از طریق کیف پول و همچنین با ارسال کد 15 رقمی من یا شماره شناسایی 12 رقمی واحد غیر مسکونی به شماره 137-5-070 که از این طریق لینک پرداخت براشون ارسال میشه و به راحتی میتونن عوارض خودشون رو پرداخت بکنن. با امید شهری پویاتر، شهری زیباتر و شهری سرزنده‌تر، با همراهی شما شهروندان عزیز، برای همگی آرزوی صحت و سلامتی دارم. به خدای بزرگ میسپارمتون.
حتما قبض‌های عوارض شهرداری به دست شما هم رسیده و خوبه بدونید جهت بهره‌مندی از جوایز خوش‌حسابی شهرداری تهران تا 30 اسفند ماه 99 مهلت داریم قبضامون رو پرداخت کنیم. از طریق اپلیکیشن و سامانه تهران من به آدرس my.tehran.ir، پورتال شهرداری تهران از طریق سامانه تاکس .tehran.ir، سامانه تلفنی 137، کد دستوری 3137 مربع و همه درگاه‌های بانک‌های طرف قرارداد شهرداری به صورت غیر حضوری قابل پرداخت است.
شهروند عزیز، آیا می‌دونید شهرداری تهران تمام وجوه دریافتی از محل عوارض رو صرفاً در نگهداشت شهر تهران و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تهرانی صرف می‌کنه؟ و اینو می‌دونید که پرداخت به موقع عوارض پایدار شهرداری می‌تونه کمک بزرگی در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت به مسئولین شهری بکنه تا شهری زیبا و پویا داشته باشیم؟ همونطور که شارژ ماهانه خونمون رو پرداخت می‌کنیم، باید شارژ شهرمون رو هم در قالب عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند پرداخت کنیم. راستی یادمون باشه تا پایان اسفند باید عوارض شهرداری رو تسویه کنیم تا هم جایزه خوش حسابی بگیریم، هم در آبادانی شهرمون سهیم بشیم. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
سی و یک شهر کشور در وضع نارنجی و 9 شهر در وضع قرمز کرونایی.